أنت نبر رسول برايا، أنت كشف الرزايا، أنت قسام العطايا. جدني 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 طه من يديك.
أنت نبر رسول برايا، أنت كشف الرزايا، أنت قسام العطايا.
جدني 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 طه من يديك.
يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
چه سلام زیباتر از این؟ سلام بر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. انشاءالله هر جا هستی تنتون سالم باشه. دوستان شنونده همراهان رادیو معارف، خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه زنده افلاکیان. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و از شما عزیزان دعوت میکنم با پرسمان اعتقادی همراه باشید که در این برنامه استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. 2 و 10 دقیقه امشب هم برای شما این برنامه رو تکرار میکنیم.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. رسالت این برنامه پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزانه که در این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون و متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات و زفسون. خداوند متعال سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که دست به دست هم بتونیم گامی در جهت تعلیم و تربیت اسلامی برداریم که اگر این اتفاق بیفته، اتفاق بسیار پربرکت و پرثمر و نورانی افتاده، چون کار بسیار مهمی است. فلسفه ارسال رسول همین بود و ادامه‌ش هم همینطوره. خود خداوند معلم است و مربی است. الرحمن علم القرآن، یا اینکه اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یا اینکه علم الادم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه. خود خدا معلم هست، خود خدا رب و مربی است. حالا اگر این اتفاق بیفته، کار بسیار ارزشمند است.
انشاءالله که همین اتفاق هم خواهد افتاد. ممنون از شما جناب استاد. در ابتدا برنامه را متبرک میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث ابتدایی برنامه جناب استاد در برنامه گذشته به مبحث حقوق و تکالیف متقابل امام و مردم پرداختند و این نکته را تذکر دادند که البته امام از وظایف خود هیچگاه تخطی نمی کنند. اما خب متاسفانه امتها غالبا به تکلیف خود در قبال امام عمل نکردند. در ادامه بحث جناب استاد به 2 وظیفه از وظایف امام پرداختند که 1 تشکیل حکومت و 2 اجرای عدالت و تحقق اون در جامعه بودش. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله ممنون. سومین تکلیف امام یا سومین چهارمین تکلیف امام تعلیم و تربیت امته. خب در بحث نبوت دیدیم که یکی از دلایل مهم ارسال رسول بحث تعلیم و تزکیه مردم بود. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا کسی است که از در بین مردم از بین خودشون پیامبرانی فرستاد تا آیات الهی رو بر مردم تلاوت کنن، اونها رو تربیت کنن، تعلیم بدن و کتاب و حکمت به اینها بیاموزن. این آیه در قرآن چهار بار تکرار شده که به همین مضمون، که حالا جالب اینه که سه بارش اول تزکیه اومده بعد تعلیم.
بله.
یک بار اول تعلیم اومده بعد تزکیه. که حالا ما هم یه سوال از دوستان بپرسیم.
بله.
چرا خلاصه کدوم مقدمن؟ تزکیه مقدمه یا تعلیم؟ اگه تزکیه مقدمه چرا یک بار تعلیم مقدم شد؟ اگه تعلیم مقدمه چرا سه بار تزکیه مقدم شده؟ همین که مراجعه بکنن به قرآن، به تفسیر مراجعه بکنن، پاسخی رو پیدا خواهند کرد که بچش چیه. امام هم باید این کار انجام بده، از وظایف امام هم محسوب میشه که آموزهای لازم رو مردم بدن، مثلا آموزهای دینی و حتی غیر دینی. همچنین در تزکیه مردم، تربیت مردم باید بکوشن. آقا ابن اسلام در نهج العلماء فرمود از جمله حقوق شما بر من این است که شما را تعلیم بدم، که شما نادان نمانید، آگاهی های لازم رو شما یاد بدم و شما را تربیت و تأدیب کنم و ادب کنم تا اون آداب لازم رو یاد بگیرید. در نهج البلاغه خطبه 34 دیدم این مطلب در نهج البلاغه باز هم هست. خب این هم یکی دیگه از وظایف امام که تعلیم و تربیت مردم باشه. و سوم تبیین و تفسیر دین و بیان حقایق دین اونجایی که روشن نیست. خب پیامبر در یک فرصت کوتاه نبوت با توجه به موانع و مشکلات فراوان، جنگ ها و درگیری ها و اینکه عده معدودی اطراف پیامبر بودن، مجال لازم برای تبیین و تفسیر و شرح همه معارف الهی پیدا نشد. پیامبر فرصت نکرد این کارو بکنه. علاوه بر این که خب مسلمان ها بعدها اختلاف کردن در حقیقت دین، در متن دین، در مورد مفاهیم احکام و حقیقت احکام از منظر پیامبر، مسلمان ها با هم اختلاف دارن. یکی میگه پیامبر اینجوری نماز خونده، یکی میگه نه خیر پیامبر اینجوری نماز خونده. حالا چه کسی باید مرجع برطرف کردن این اختلافات باشه؟ کی باید بیاد و برای مردم توضیح بده که حقیقت دین چیه و دین رو تفسیر کنه؟ مخصوصا اون در صورت پیش آمدن مسائل مستحدثه، مسائل جدیدی که پیش میاد، که همیشه اینجوری هست و خواهد بود. تنها امامه که میتونه راه حل رو با توجه به قرآن و سنت برای مردم روشن کنه و ده ها هزار حدیث که از ائمه علیهم السلام الان در اختیار ما هست، اینا همه در جهت شرح و تفسیر و تبیین آیات الهی و احکام نورانی اسلام هست. بیان کم و کیف عبادات و فروع دین، اعتقادات و اصول دین و مکارم اخلاق، همه اینها توسط امام علیه السلام انجام میگرفته و میگیره. و در حدیث از امام علیه السلام داریم که تمام و کمال نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، گرفتن و تقسیم اموال عمومی و غنیمت ها و صدقات، امضای حدود و احکام، نگهداری از مرزها و حدود، همه توسط امام تحقق پیدا میکنه. امام که باید همین کارها رو بکنه. حالا اگه بخوام اینا همش رو به عنوان مثلا حقوق مردم به گردن امام مطرح بکنیم، تعدادش خیلی زیاد خواهد شد. اما عمده همین موردش که ما میگیم که تفسیر دین، شرح و بیان احکام و ابعاد مختلف، حالا چه در بحث اصول دین و بحث کلام و عقاید باشه، چه در بحث فقه و احکام. امامی که حدود الهی رو و مرزهای الهی رو حفظ میکنه و حلال و حرام رو مردم ابلاغ میکنه، حد رو اقامه میکنه، از دین و خدا دفاع میکنه، مردم رو با حکمت و موعظه نیکو و برهان رسا و بلیغ به پروردگارشون راهنمایی میکنه و فرا میخونه. این حدیث که خوندم از احتجاج مرحوم تبرسی بود. مورد بعدی دفاع از دین، حوزه دین و مردم متدین، هم وارد مورد تهاجم و مورد دشمنی دشمنان خدا بودن و مورد حمله نوجوان مردانه دشمنان دینداران قرار داشتن و این تهاجم هم گاهی در قالب شبهات علمی انجام شده مثل زمان ما و جنبه فرهنگی داشته که خیلی خطرناکتر هم هست و گاهی به صورت نظامی بوده و گاهی هم در قالب صورت‌های دیگه در طول تاریخ این مطلب اتفاق افتاده. احزاب، گروه‌ها، نهله‌ها و از کنم قدرت‌های زیادی هم وجود داشتن که از طرق گوناگون بر دین و باورهای مذهبی مردم اینها حمله می‌آوردن و می‌تاختن و در مقابل امامان بودن که از دین دفاع می‌کردن، هم دفاع نظامی، هم دفاع اعتقادی، دفاع فرهنگی و دفاع پاسخ به شبهاتی که بیدینان و ملحدین بر علیه دین القا می‌کردن. خب اونها تلاش‌های دشمنان رو در این زمینه خونسا می‌کردن. ما نمونه‌های تاریخی فراوانی در این باره داریم، حاصل احتجاجات ائمه علیهم السلام با مخالفان و پاسخگویی به شبهاتشون. در این باره کتاب‌های متعدد نوشته شده که این وظیفه هم از وظایف عمده امام هست. کتاب مثل کتاب احتجاج مرحوم تبرسی و کتابی از این دست در همین باره تدوین شده. آخرین موردی که عرض می‌کنم از وظایف امام ساده زیستی و مردمی بودنه. در نظام غیر الهی غالبا رهبرانشون تافتهای جدا بافته از مردم محسوب میشن و شیوه زندگی اون هم با مردم متفاوته، اما در مورد امام اینجوری نیست. در نظام های اسلامی امام در حد پایین ترین فرد جامعه زندگی میکنه تا فقر و نداری خیلی برای اون امت نمود نداشته باشه. این هم یکی از اون وظایفی است که امام انجام میده در خورد و خوراک و پوشاک و لباس و نمیشه از این قبیل. شما ببینید مثلا در زندگی امیرالمومنین علیه السلام مطلب رو زیاد میبینیم و حضرت طور زندگی میکرد که در حد پایین ترین فرد. در نامه‌ای که حضرت به والی خودشون در بصره عثمان بن حنیف نوشتن، به گوشی از این مطلب اونجا حضرت با دقت اشاره کردن که دوستان نامه 45 نهج البلاغه رو مطالعه بفرمایید.
ممنون از شما جناب استاد. بنابراین 4 نکته را استاد تاکید فرمودند در وظایف امام: تعلیم و تربیت و تزکیه که فرمودند در قرآن کریم هم قالب آیاتی که در این مورد هستش بحث تزکیه را مقدم داشته. و شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه پرسمان اتحادی هم میتونن درباره سر این که چرا در یک آیه فقط تعلیم بر تزکیه مقدم شده مشارکت بفهمن. نکته دیگه که جناب استاد بیان فرمودن این که از وظایف امام بیان حقایق و معارف الهی هستش که شرح و تفصیل بایستی داده بشه و در مسائل مستحدثه به امام رجوع میشه. و نکته پایانی، امام به عنوان الگو و اسوه کامل شخصیتی ساده زیست و مردمی است. ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی.
دریاست نکو و نیش در ساحل آن، نیکوس گر آدمی نکو تر دل آن، از صد نکو تر از گوینده صد، چونان که ز خیر نیک در فاعل آن.
راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که آماده دریافت پرسش‌های شما عزیزان استش. اولین سوال شنونده محترمی آماده استش که با هم دیگه میشنویم.
سوالم اینه، حضرت یعقوب علیه السلام 12 تا بچه داشت، به اتفاق فقط در 10 تاش تصمیم میگیرن که برادرشون رو به قتل برسونن. سوالم اینه که حضرت یعقوب علیه السلام که پیامبر الهی معصوم هم هست، چه جور برخورد کرده با بچه هاش که اینا به طور قطع تصمیم میگیرن که برادرشون رو به قتل برسونن؟ میخواد این حضرت یعقوب چه برخوردی داشته؟ دو، یه سوالی در همین رابطه هست، تو سوره بقره آیه 124 میفرمه لا ینال عهد ظالمین، که عهد بنده به ظالمان نمیرسه. چجور شده که از نسل همی اشخاص که فرزند یعقوب هستن پیامبر اومده، در صورتی که اون طرف میفرمه که عهد بنده به ظالمان نمیرسه. ممنونتونم. من آذرنیوشان هستم از برازجون.
ممنون از شما جناب آقای آذرنیوشان از برازجان. جناب استاد دو تا سوال داشتن که در خدمتتون هستیم.
نسبت به سوال اولشون دوستان توجه داشته باشن که اون چیزی که باعث شکل گرفتن شخصیت انسان میشه، اون عوامل مؤثر در تربیت انسان خیلی فراوانه. یک عاملش عامل وراثت و ژنتیکه، یک عاملش عامل محیطه، مخصوصا محیط رفاقت، دوستانی که اینها دارن، غذایی که میخورن، اون محیط جامعه، الان محیط فضای مجازی، محیط رسانه‌ای، و این خودش یک بخشی است. تاریخ، اقتصاد، فرهنگ، مذهب، حکومت و چند تا نقطه.
بله.
همه اینها در شکلی شخصیت انسان تأثیر داره. فقط پدر و مادر نیستن، فقط پدر نیست. خب مادرهای اینها که به اینها شیر دادن، اینها رو تربیت کردن. آیا همسران پیامبران نبودن که عوضی از آب در می آمدن؟ همسر حضرت نوح، همسر حضرت لوط. اینا همسر پیامبر بودن ولی عوضی. و خب فرزندانشون هم گاهی در همون مسیر اونها قرار می گرفتن. پس شما عامل منحصر به فرد رو حضرت یعقوب نگیرید. حضرت یعقوب در کنار ده ها عامل دیگه ببینید. آیا او کوتاهی کرد؟ نه خیر، در تربیتشون کوتاهی نکرد. آیا کارش که به یوسف و بنیامین بیشتر توجه میکرد، آیا این درست بود؟ بله، چون یوسف ظاهرا مادرش از دنیا رفته بود و از همه کوچکتر بود و به خاطر صغر سنش بیشتر نیاز به محبت و توجه داشت تا اون بزرگترها. اونها اگر بهشون محبت نمیشد، دیگه عقده کمبود محبت براشون به وجود نمی آمد، در حالی که این کودک الان نیاز به محبت داره، مادرم نداره، فقط خود از یعقوب هست. این یک مطلب. مطلب بعد این که خب خود نشانه هایی که در یوسف بود نشون میداد که این شخص شخصیت بزرگی است. به عبارت دیگه، اگر خدا کسی دوست داره، اولیاء خدا هم خواهی نخواهی اون شخص دوست خواهند داشت. وقتی از یعقوب میبینه که فرزندش یوسف مورد محبت خاص خداست، او هم که بنده خداست، یعنی یعقوب، نسبت به فرزندش محبت بیشتر خواهد داشت، که در آینده هم نشون داد که محبت به جاش بود. پس برداشت نامناسب برادرها و تحلیل غلط برادرها که ما چون اسبه هستیم بیشتر سزاوار توجه هستیم، شما اگه اسبه هستید و قدرت دارید و اینها، سر سفره پدر نشستید، هرچی دارید از پدره. اگر گوسفندان رو خوب نگه می‌دارید، خب گوسفندان مال پدره. این که ما اسب هستیم باید بیشتر مورد توجه قرار بگیریم، این استدلالشون درست نبود. و این که چرا یوسف بیشتر مورد توجه پدر هست، اینم درست نبود، چون یوسف شایستگی این توجه رو داشت. پس کار حضرت یعقوب نه از لحاظ تربیتی، نه از لحاظ فقهی، نه از لحاظ اخلاقی، نه از لحاظ اعتقادی هیچ اشکالی بهش وارد نبود.
بله جناب استاد، در ادامه سوالی مطرح کردن که آیه 124 سوره مبارکه بقره که فرموده عهد من به ظالمان نمیرسه، چجور میشه که از نسل همین اشخاص که فرزندان حضرت یعقوب هستند پیامبر در واقع مبعوث شدن؟
اگر خود این برادرانش این کارو کردن، یکیشون امام یا پیامبر میشدن، اشکال وارد بود، چون اینا به هر حال یک زمان ظالم بودن، هرچند الان ظالم نیستن، چون بعدم توبه کردند و خدا هم بخشیدشون.
بله.
پدرشون هم براشون استغفار کرد، خود یوسف هم اینها رو بخشید، بعدن خوب شدن. اما همین که یک زمانی ظالم بودن، آیا میتونستن امام بشن؟ خیر. و نشدن.
بله.
هیچ کدامشون نشدن. که نسل اینها بعدها پیغمبر شدن، اون یه حرف دیگه است. ولی خود اینها هرگز امامت بهشون نرسید. مطلب بعد این که اون چی ما داریم در قرآن، امامت ابراهیم، اسحاق و یعقوبه. اما که فرزندان اینا پیغمبر شدن، اما که امام شده باشن نداریم ما. دلیل بر این که فرزندان
حضرت یعقوب،
فرزندان یعقوب به امامت رسیده باشن نداریم. بله،
پیامبر بودن.
پیامبر شدن. مثلا حضرت داوود، حضرت سلیمان، خود حضرت عیسی مثلا فرض کنید که حضرت عیسی از طرف مادر فقط.
بله.
پس اینم مطلبی است که چون خدا فرماید راجع به امامت فرماید لا ینال عهد ظالمین، اما اینا به امامت نرسیدن. زمین که باز تأکید میکنم که خود اون شخص باید ظالم نباشه. بله، نسبت به اهل بیت علیهم السلام داریم کنتم نورم فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره، منتها باز توجه داشته باشن دوستان که رحم اون آخرین رحم حساب میشه، ولی صلب نه دیگه، از صلبی به صلب دیگه تا به آخرین صلب که مثلا به امام باشه منتقل میشه. به هر حال هر دو نکته که عرض کردم، نکته اول این که از کنم خود اینها به امامت نرسیدن که بخواد ظالم به امامت رسیده باشه، و دوم این که فرزندانشون هم دلیلی نداریم که امام شده باشن، بله پیغمبر بودن.
بله، بسیار ممنون از شما استاد عزیز و ممنون از این شنونده که امیدواریم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. شنونده ای از تهران سوالشون رو با ما در میان گذاشتن و گفتن که سلام و خدا قوت بر استاد محمدی. سوالشونه که استاد عزیز، بنده همسرم وظایف دینی و معنویشو انجام نمیده، شاید به خاطر تبعیت از والدینش که تارک الصلات هستن. هرچه هم از خدا و قیامت و سختی اون میگم بیشتر جبهه میگیره. دختری دارم در شرف سن تکلیف هستش، خیلی نگرانم چه کنم و چه وظیفه‌ای دارم. از استاد خواستن که کمکشون کنن. استاد در خدمت شما هستیم.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خب در حدی که امکان تربیت همسرشون هستن، امکان نهی از منکر و امر معروف هست، باید امر معروف بکنن، باید امر معروفشون کنن که نماز بخونن، نهی از منکر کنن که گناه نکنن. این تکلیف تو خونه خیلی قوی تر و امر اهلک به صلات و استبر علیها، خاندان و خانواده خودت و اهل خودت رو به نماز امر کن و اصرار هم کن، سماجت هم کن، بردباری کن که اینها حتما نماز رو بخونن. تکلیف شما همینه که در حد توانتون امر معروف کنید، نهی از منکر کنید تا وظایف دینیشون رو انجام بدن. مطلب بعد این که حالا شما غیر مستقیم بیشتر مطالب رو بگید تا مستقیم. مستقیم گاهی جبهه میگیرن، اما غیر مستقیم دیگه این جبهه گرفتن ها وجود نداره. با ما پیشنهاد میکنیم که کتاب های مفیدی که در این رابطه هست، کتاب هم زیاد هست، اونها رو مثلا کسی که نماز نمیخونه چه بلایی به سرش میاد، روایتی که این بلاها رو ذکر کرده، یا کسی مثلا فرض کن که مسائل دینی مراد نمیکنه چه حالتی داره قبل از قبض روح، بعد از قبض روح، اینها خیلی موثره که اونها تربیت بشن. که حالا با کتاب، با نرم افزارهایی که در این رابطه هست، گروه هایی که هست، خلاص غیر مستقیم خیلی بهتر جواب میده تا مستقیم باید باشون برخورد کنید. نسبت به دخترتون باید بیشتر بهشون توجه کنید، چه بسا ایشون از مادرش متاثر باشه و تکلیف شما نسبت به دخترتون خیلی بیشتر هست. باید با منطق و استدلال بنشینید، باهاش صحبت کنید و بهش بگید که راهی که مادرشون دارن میرن ما راه درستی نیست. دلایلش هم براشون بگید تا بچه ها خوب هم قبول میکنن و خیلی هم راحت میشه بچه ها تربیت کرد. منتها باید با منطق و استدلال باشون برخورد بشه. من توصیه میکنم خود شما هم کتابهای تربیتی و روشهای تربیتی رو بیشتر مطالعه کنید که از اون روشها برای حل مشکل استفاده کنید.
بله، ممنون جناب استاد. شنوندگان عزیز دقت دارن که ما در این برنامه به پرسش‌های اعتقادی شنوندگان که استاد عزیز پاسخ میدن و ممکن است چه سوالی جنبه‌های تربیتی و مسائل خانواده داشته باشه که میتونن در پرسمان‌های دیگه از محضر کارشناسان عزیز رادیو معارف هم استفاده کنن. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
پاسخهای کوتاه.
913-2011 گفتند سلام، اگر انسان زنده کاری بکنن آیا والدینش که فوت کردن اون رو میبینن؟
اگر والدینش مؤمن باشن بدیهاش رو نمیذارن متوجه بشن، بدیهاش متوجه نمیشن، اما خوبیاش متوجه میشن. اگر منظورت هم خیراتی است که براش میفرستن، بله فورا بهش میگن که این هدیه رو فلان فرزند تو فرستاده، اونها هم خوشحال میشن و دعاش میکنن.
آقا یا خانم حمیدی از اصفهان گفتند آیا کسی که جرمی انجام میدهد و آن گناه میباشد از طرف دولت به زندان میافتد بعد از کشیدن حبسی که تاوان آن جرم و گناه است، آیا خداوند هم اون رو میبخشه یا از طرف خدا هم باید به سزای عملش برسه؟
نه، کیفر دنیا عذاب اخروی بر نمیداره مگر اینکه انسان توبه کرده باشه. با توبه عذاب اخروی برداشته میشه، حالا چه کیفر دنیاویشو دیده باشه چه ندیده باشه. بله اگه رفته زندان و اونجا پشیمان شده که من چرا این گناه رو کردم که حالا الان اومدم زندان، پشیمان شده و توبه کرده، بله هم کیفر دنیاویش رو که زندان باشه دیده، هم کیفر اخرویش که با توبه پاک میشده پاک شده. اما بدون توبه نه، مگر اینکه خداوند بخواد تفضلا ببخشدش یا شفاعتی مثلا در کار باشه. به هر حال تحمل کیفر دنیوی عذاب اخروی رو بر نمی‌داره.
آقا یا خانم بیات گفتند با سلام، آیا گناهی هست که با توبه پاک نشود؟
نه خیر، با توبه همه گناهان پاک میشه.
آقا مسعود از کرج گفتند سلام، لطفاً دلایل اثبات جهنم رو بفرمایید.
دلیل ما صدها آیه قرآن و هزاران روایت و باور همه پیروان ادیان الهی است، هم از یهودی و مسیحی و زرتشتی، همه. یعنی مسئله طوری است که هیچ کس مخالفش نیست، تو همه کتاب‌های آسمانی اومده و همه پیامبران الهی خبر دادن. اگر یه بچه یه خبری ما بده ما برش اهمیت قائل میشیم. حالا 130,000 پیامبر این حرف رو گفتن، همه کتاب‌های آسمانی گفتن و همه عقلای عالم قبول دارن، اینا دلایلش. از لحاظ عقلی هم میشه دلیل اقامه کرد، اگه جهنم نباشه دیگه خدا خدا نیست، چون خدا عادل نیست، چون خدا دیگه وقت حکیم نیست. اصلا جهنم خودش از باب رحمت و لطف خدا باید باشه، با وجود جهنم خیلی از انسان به کمال میرسن. اگه جهنم نبود خیلی ها گناه میکردن و به مقصد نمیرسیدن.
913-93-91 گفتند سلام، اگر تعداد زیادی از مردم توبه کنند آیا در شیوع بیماری کرونا تأثیر دارد؟
حتما تأثیر دارد، حتما خداوند لطف میکنه و این بلا را از سر مردم دفع میکنه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف می‌آورند و به تعداد دیگری از پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ می‌دهند. راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. سوال دیگری از شنونده عزیز آماده استش که با همدیگه می‌شنویم.
در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی به بت‌پرستا فرمودن که خدای من رو بپرستین، خدای من دیده نمیشه، جسم نیست، بت‌پرستا چطور در اون زمان میتونستن قبول کنن خدایی رو که نه دیده میشد نه جسمی داشت، در صورتی که بت‌های اونها دیده میشده؟ این رو چطور باید برای اونها توضیح میداد تا در اون زمان مردم فهمشون بکشه؟ من یک دبیر دینی هستم از مشهد.
ممنون از شما شنونده گرامی که دبیر دینی هم هستن از شهر مقدس مشهد. استاد سوالشون رو شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
خب هر حال انسان ها عاقلن، حضرت ابراهیم هم بر دیده نشدن خدا تأکیدشون نبود، بر اینکه وجهت وجه الذی فطر السماوات والارض، من چهرم رو به سمت اون خدایی که آسمان و زمین خلق کرده برمیگردانم. از اول هم محور استدلال رو دیده نشدن خدا نبود، که چون دیده نمیشه خداست، کنم بگم خب ما که نمیبینیم چه دلیلی داره. اولش استدلال ابراهیم این بود که گفتن که ستاره خداست، فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی. خب این ستاره افول کرد، ابراهیم گفت که انی لا احب الافلین، نه اینو نمیشه خدا گرفت. استدلال ابراهیم این بود، یک خدا باید محبوب باشه. کی میگه؟ دل من میگه، فطرت من میگه، انسانیت من میگه خدا باید محبوب باشه. دو، آفل محبوب نیست، آنچه نپاید دلبستگی را
نشاید.
این ستاره آفله، محبوب نیست. چون محبوب نیست پس خدا نیست. استدلال